12 شب در تهران، 21:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین دقایق از روز پنجشنبه 5 اسفند ماه 1389 برابر با 23 فوریه 2011 میلادی را سپری می‌کنیم. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از هر چیز مثل همیشه بپردازیم به خبرها. کیوان حسینی اینجاست با تازه‌ترین خبرها. کیوان سلام.
درود بر تو فرین و درود بر شنوندگان رادیو فردا. با خبرهایی از نارامی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا شروع می‌کنیم. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی وضع تحریم‌های علیه لیبی است. به گفته جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، این تحریم‌ها با هدف فشار بر حکومت لیبی وضع خواهند شد تا از کشتار شهروندانش دست بکشد. وی همچنین گفت که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در ساعات پیش رو علناً در این باره صحبت خواهد کرد. آقای کارنی گفت خشونت‌ها در لیبی انزجارآفرین و مطلقاً غیر قابل قبول است و این خونریزی‌ها باید متوقف شوند. همزمان در پی سرکوب‌های خونین در لیبی، اتحادیه آفریقا نیز روز چهارشنبه استفاده از نیروهای نظامی در برخورد با مردم لیبی را محکوم کرد. در بیانیه اتحادیه آفریقا، نیروهایی که برای برخورد با مخالفان در لیبی وارد عمل شدند، نیروهایی نامتناسب توصیف شدند. اصرار معمر قذافی برای ماندن بر سر قدرت و کشتار مخالفان موجب شده تا بسیاری از کشورهای جهان شهروندان خود را از لیبی خارج کنند. اما در پی کشته شدن یکی از معترضان در تظاهرات روز سه‌شنبه در یمن، هزاران نفر به جمع مخالفان در صنعا پیوستند و معترضین میگویند به اعتراض‌های خیابانی در روزهای آینده ادامه می‌دهند. در درگیری‌های روز سه‌شنبه در دانشگاه صنعا دست کم یک نفر کشته و 12 نفر مجروح شدند. منابع محلی مدافع حقوق بشر میگویند که در این درگیری 2 تن کشته شدند. درگیری‌های نیز از دیگر شهرهای یمن از جمله شهر ساحلی عدن و بندر حدیده گزارش شده است. کابینه اردن قانونی تصویب کرد که بر اساس آن برپایی تجمع و اعتراض شهروندان آسان‌تر می‌شود. بر اساس این قانون همچنین قیمت اقلام ضروری مردم نیز کنترل خواهد شد تا به گفته مقام‌های اردنی فقرا نیز قدرت خرید این اقلام را داشته باشند. قوانین اصلاحی تازه ساعتی پس از آن تصویب شد که گروه اخوان المسلمین اردن تهدید کرد اعتراض‌های خیابانی را از سر خواهد گرفت. در بحرین به رغم آزادی 100 زندانی سیاسی، هزاران معترض روز چهارشنبه به میدان مروارید شهر منامه آمدند و به تظاهرات ادامه دادند. آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواسته های اصلی سیاستمداران شیعه در بحرین بود که خواستار اصلاحات سیاسی فوری هستند. به گفته رئیس مرکز حقوق بشر برای بحرین، هنوز بیش از 300 زندانی سیاسی در زندانهای بحرین هستند. و کابینه جدید مصر هم روز چهارشنبه در حالی برای نخستین بار تشکیل جلسه داد که به شدت از سوی اخوان المسلمین و برخی گروه های ناراضی دیگر تحت فشار است تا وزرای حامی حسنی مبارک کابینه را ترک کنند. و ما خبرهایی در ارتباط با ایران. دولت آمریکا روز چهارشنبه 2 تن از مقام های ایرانی را به دلیل دست داشتن در سرکوب مخالفان در اعتراض های بعد از انتخابات تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، از این پس با تحریم روبرو خواهند بود. و ناتو روز چهارشنبه اعلام کرد که ناوهای ایرانی را در دریای مدیترانه زیر نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ناتو در بروکسل گفت که این سازمان نظامی تمامی تحرکات منطقه را دنبال می‌کند و 2 ناو ایرانی را نیز مانند باقی ناوهای نظامی زیر نظر گرفته است. پیشتر آمریکا نیز اعلام کرده بود که حرکت ناوها، مقصد آنها و علت حضور آنها در دریای مدیترانه را از نزدیک دنبال می‌کند. این ناوهای نظامی به مقصد سوریه حرکت کردند و در این مسیر از نزدیکی قلمروی دریایی اسرائیل عبور می‌کنند.
متشکرم. کیوان حسینی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ جدیدترین موضع‌گیری روحانیون منتقد مهدی کروبی: لباس روحانیت مقدس است، آقای کروبی باید خلع سلاح شود. انتشار متن کامل منشور جنبش سبز: وبسایت کلمه میگوید متن این منشور نزد شورای هماهنگی راه سبز امید به امانت بوده. در گفتگو با مشاور ارشد میرحسین موسوی از او میپرسیم منشور چه زمانی به دست شورای هماهنگی راه سبز امید رسیده. 2 نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند گزارشگر ویژه‌ای برای ایران منصوب کنند. گفتگوی داریم با مسئولان این 2 نهاد بین‌المللی. نیروهای معمر قذافی در ترابلوس مخالفان را هدف حمله مسلحانه قرار می‌دهند. مردم در بنغازی آزادی این شهر را جشن گرفتند. فشار جامعه جهانی بر لیبی افزایش یافته. اتحادیه اروپا صدور اسلحه به لیبی را قطع کرده است. پیام شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. و مجله اقتصادی هفته پایان دهنده مجله نیمه شب امشب خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده. با ما بمانید. مهدی کروبی باید خلع سلاح شود. ببخشید خلع لباس شود. این جدیدترین موضع‌گیری روحانیون منتقد آقای کروبی است که معتقدند چون لباس روحانیت مقدس است، پس مهدی کروبی شایسته پوشیدن این لباس نیست. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
همزمان با تشدید فشارها و حمله به منزل مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است کروبی شایسته ملبس بودن به لباس روحانیت نیست و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی به تخلفات کروبی را در دستور کار خود قرار داده است. وی همچنین در این باره گفته است کروبی طی چند سال اخیر با بی‌حرمتی در مقابل نظام و انقلاب ایستاده و خلع لباس وی کوچکتر از جرمی است که تاکنون انجام داده است. اما چرا جمهوری اسلامی ایران برای برخورد با آن دست از مخالفان سیاسی خود که روحانی هستند در اولین اقدام خلع لباس آنان را در دستور کار خود قرار می‌دهد؟ سعید رضوی فقیه فعال سیاسی و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی که همکنون ساکن پاریس است در پاسخ به این سوال میگوید:
به نظر من از اونجایی که جمهوری اسلامی یه حکومت دینیه که درش روحانیت و مرجعیت نقش مهمی داره و در رأس این هرم سیاسی ولی فقیه وجود داره، بنابراین مسئله روحانیت و روحانیون یه اهمیت ویژه داره و به همین علت هم بود که آیت الله خمینی در سالهای پایانی عمر خودش دادگاه ویژه روحانیت رو تأسیس کرد برای اینکه به جرائم روحانیون به طور ویژه رسیدگی بشه. و از اونجایی که یه روحانی به هر حال میتونه یه منزلت خاصی در جامعه ایران داشته باشه و حرمتی داشته باشه که برخورد باهاش دشوارتر از برخورد بقیه نیروهای سیاسی مخالف باشه، فکر میکنم که خلع لباس به نوعی زمین سازی برای این مسئله است که بتونن اولا حیثیت اجتماعی یک فرد رو و موقعیت ویژه‌اش رو به عنوان یه روحانی از او بگیرن و در ثانی برخوردهای بعدی باهاش با سهولت بیشتری انجام بشه.
در ادامه فشار به مهدی کروبی طی روزهای گذشته، معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه نیز بیانیه‌ای صادر کرد و با اشاره به اینکه تنها مقام مسئول در امر سامان بخشیدن به لباس طلاب است و به تعبیر آنان وظیفه صیانت از قداست این لباس مقدس را دارد، از دادسرای ویژه روحانیت درخواست کرده است مهدی کروبی خلع لباس و محاکمه شود تا به تعبیر نویسندگان این بیانیه بیش از این شاهد حرمت شکنی به این لباس مقدس که لباس انبیای عظیم و شأن الهی است نباشیم. اما سعید رضوی فقیه فعال سیاسی بر این اعتقاد است که اگر آقای کروبی خلع لباس بشود در وضعیت سیاسی او تأثیری ندارد.
ایشون به هر حال چه لباس روحانی تنشون باشه چه نباشه یک روحانی است و بیش از نیم قرن در حوزه‌های علمیه سابقه داشته. به عنوان یه روحانی مبارز همیشه در نهضت انقلابی آیت الله خمینی قبل از انقلاب حضور داشته و بعد از انقلاب هم در تأسیس و تثبیت جمهوری اسلامی نقش زیادی داشته و در سالهای اخیر هم که به عنوان یک روحانی اصلاح طلب همیشه فعال و میشه گفت پیشرو بوده. بنابراین چه آقای کروبی لباس روحانیت به تن داشته باشه و چه نداشته باشه، مهدی کروبی است و به عنوان یک روحانی مبارز حق طلب وفادار به اسلام و انقلاب در افکار عمومی حتی در بین مخالفان خودش شناخته خواهد شد.
این دادگاه در 30 سال گذشته روحانیون شناخته شده ای نظیر محمد موسوی خوینی ها، عبدالله نوری و محسن کدیور را محاکمه کرد و برخی از آنها همچون حسن یوسفی اشکبری و هادی قابل را خلع لباس کرد.
وحید پوراستاد از موزگیری جدید منتقدین مهدی کروبی گزارش می‌داد. اما وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان روز سه‌شنبه متن کامل منشور جنبش سبز را که به امضای میرحسین موسوی و مهدی کروبی رسیده است منتشر کردند. وبسایت کلمه نوشت که متن کامل این منشور نزد شورای هماهنگی راه سبز امید به امانت گذاشته شده بود تا در زمان مقتضی منتشر شود. در حال حاضر این دو رهبر مخالفان دولت تحت حصر خانگی قرار دارند. آقای موسوی و آقای کروبی در این منشور در مورد وضعیت ایران و اهداف جنبش سبز مسائلی را مطرح کردند. اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به این پرسش بهروز کارونی که این منشور چه زمانی به دست شورای هماهنگی راه سبز امید رسیده است پاسخ می‌دهد. اردشیر امیرارجمند:
منشور که ویرایش دوم منشور هست مدتی قبل از 25 بهمن در اختیار شورا قرار گرفته و زمان اون به شورا واگذار شده بود که در موقعیت مقتضی منتشر بشه.
به نظر شما آیا احتمال داره که در مراحل بعدی حرکت مخالفان در این منشور تغییر داده بشه یا نه؟
قطعا ویرایش اول و ویرایش دوم متفاوت است و همونجوری که در ویرایش اول عنوان شده بود متن منشور متن قطعی نیست، به تدریج تکمیل و تکامل پیدا میکنه و ویرایش دوم الان هست، بعدا میتونه ویرایش بعدی داشته باشه. به هر حال قطعا قرار از ابتدا برای این بوده که با سیر تحول جنبش منشور هم تغییر پیدا بکنه و تکامل پیدا بکنه.
در کنار مباحثی که آقایان موسوی و کروبی مطرح کردند در مورد اهداف جنبش سبز، چشمانداز و سیاستهایی که باید به اجرا در بیاد، یکی از نکاتی که وجود داره تاکید اونها بر اجرای بدون تنازل و اصول قانون اساسیه. در شرایطی که در همین قانون اساسی بحث اختیارات ولایت فقیه رو داریم، این تاکید چگونه میتونه به اجرا در بیاد؟
قانون اساسی یک مجموعه از اصول متعدد، نهادهای متعددی در قانون اساسی مشخص شدن با شرح وظایف و اختیارات مشخص. آنچه را که جنبش سبز از ابتدا به دنبال اون بوده بحث اجرای قانون اساسی در مرحله کنونی. قانون اساسی به عنوان یک مجموعه و نه تنها توجه به یک بخش و عدم توجه به بخش دیگر هست. قانون اساسی اگر وجود داره هدف اون محدودیت قدرت هست. بدون محدودیت قدرت قانون اساسی متصور نیست. بدون اینی که تمام نهادها و سازمانهای حکومتی در چارچوب قانون عمل کنه و در غیر قانون تعبیر و تفسیر بشن، هیچ تعبیر و تفسیر دیگه برای موجودیتی قانون اساسی قابل تصور نیست. آنچه را که جنبش دو دنبال اون هست اجرای همه اصول قانون اساسی در اون چیزی که کمتر به توجه شده و داره کم کم حذف میشه به طور کامل بخش حقوق ملت هست، بخش جمهوریت نظام هست. به همین دلیل هستش که آنچه را که خواسته میشه اجرای بدون تنازل قانون اساسی. وقتی اجرای بدون تنازل قانون اساسی ازش صحبت میشه قطعا نفی سایر اصول نیست، ولی آنچه که مهم هست تأکید بر اجرای اصولی که مربوط به حقوق ملت هست. این هستش که الان محل منازعه است و اینا که خب اونها که صاحب قدرت هستن دارن قدرت خودشون اعمال میکنه. آنچه که الان وجود نداره بس توجه به حقوق مردم است و ما میخواهیم که قانون اساسی در مجموعه خودش به نحو دموکراتیک تعبیر و تفسیر بشه و حقوق مردم حفظ بشه. قانون اساسی فصل سوم داره که حقوق ملته. اگر اون عمل نشه یعنی قانون اساسی عمل بشه نشده.
در ادامه همین بحث در منشور اشاره شده که امکان تغییر قوانین در ایران از جمله قانون اساسی وجود داره و مردم میتونن اون رو تغییر بدن. میشه در همین ارتباط توضیح بیشتری بدین؟
قانون اساسی یک منشور ملی است، بر اساس اراده مردم اعتبار یافته و مشروعیت پیدا کرده. به نظر ما مشروعیت قدرت در اینجا از آن مردم هست و هر قدرتی از مردم مشروعیتش میگیره. اگر قانون اساسی اعتباری داره به جهت نظر و رأی مردم هست و قانون اساسی یک پدیده زمینی و این جهانی است و قابل تغییر هست، آنچه را که باید بهش توجه کرد تضمین حقوق بنیادین شهروندان و حق تعیین سرنوشت اونها هست. قانون اساسی هم نماد این حق تعیین سرنوشت هست و ما باید تلاش بکنیم به یک انتخابات آزاد و منصفانه برسیم. اجرای قانون اساسی باید ما رو به سمت یک انتخابات آزاد و منصفانه سوق بده و مردم در اونجا حق تعیین آینده خودشون خواهند داشت. اگه خواستن قانون اساسی تغییر بدن، اصلاح بکنن، حق مسلم اونها و هیچ کسی نمیتونه با اونها مخالفت کنه. و به همین جهت هستش که ما بحث نظارت استصوابی رو مانعی در مقابل حق تعیین سرنوشت مردم میدونیم و میگیم که مخالفه با قانون اساسی و غیر مشروع و باید که لغو بشه.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی. اما دو نهاد مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا گزارشگر ویژه‌ای را برای ایران منصوب کند. فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با اشاره به حوادث روزهای اخیر، شدت و گستردگی سرکوب و خشونت علیه شهروندان معترض ایرانی را محکوم می‌کنند و از شورای حقوق بشر سازمان ملل که هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد، خواستار رسیدگی به این مسئله از طریق یک گزارشگر ویژه شدند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از این بیانیه و اهداف آن میگوید. عبدالکریم لاهیجی:
این بیانیه در ارتباط با وقایع اخیر ایرانه، یعنی وقایعی که باز دیگه دو هفته گذشته ناظرش بودیم. درخواست راهپیمایی به صورت قانونی، راهپیمایی مسالمت‌آمیز دو نوبت و متاسفانه باز هم همون شیوه های گذشته، استفاده از لباس شخصی ها، بسیجی ها برای زدن مردم، برای مانع شدن از تظاهرات مسالمت‌آمیز که در نتیجه دیدیم تا اونجایی که ما خبر داریم 3 تن هم کشته شدند. ما در مقابل یک همچین وضعیتی هستیم. جمهوری اسلامی از یک طرف دیگه اظهار خوشبختی میکنه که دولت‌های دیکتاتور یکی بعد از دیگری در منطقه سقوط میکنه و خودش متاسفانه کارنامهش زشت‌تر از اون دولت‌هاست. در یک همچین وضعیتی با توجه به اینکه در قطعنامه ماه دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل هم از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده بود که گزارشی از وضعیت روز به روز وخیمتر حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل بده و شورای حقوق بشر هم اجلاس آینده خودش رو از روز دوشنبه آینده در ژنو شروع خواهد کرد، این است که این بار ما دیگه به گرفتن یک قطعنامه مثل قطعنامه‌های گذشته بسنده نمی‌کنیم و خواستیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر ویژه برای رسیدگی به وضع حقوق بشر در ایران تعیین بکنه.
آقای لاهیجی، تعیین گزارشگر ویژه چه کمکی میکنه و از دست گزارشگر ویژه چه بر خواهد اومد؟
ببینید، گزارشگر ویژه وقتی برای یک کشور به خصوص انتخاب میشه، ما در مورد بعضی از کشورهای دیگه دیدیم، به خصوص در مورد برمه، وقتی برای یک کشور گزارشگر ویژه تعیین میشه، اون کشور مکلف است که با نهاد حقوق بشری سازمان ملل کار بکنه و گزارشگر ویژه رو بهش اجازه تحقیق بده. برای اینکه طی نزدیک به 2 سال، الان چند ماه دیگه ما به سالگرد وقایع پس از انتخابات میرسیم، بیش از 100 تن در ایران کشته شدن توسط ماموران دولتی در مفهوم عام کلمه، لباس شخصی، بسیجی، پاسدار، پلیس و و و وضعیت شکنجه، وضعیت تجاوز در زندان‌ها، وضعیت زندانی‌ها. خود رئیس قوه قضاییه چند وقت پیش گفت که ما هزاران تن رو در مقام دفاع از کارنامه قوه قضاییه، گفت ما هزاران تن رو گرفتیم، به دادگاه‌های انقلاب فرستادیم و محکومیت پیدا کردن. الان صدها تن از مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن، فعالان سیاسی، سندیکالیست‌ها، روزنامه‌نگاران الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. بالاخره گزارشگر ویژه باید بره و یک گزارش دقیق از این وضعیت روز به روز وخیم‌تر حقوق بشر بده. اما اگر جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه به ایران راه ندهد و نخواهد همکاری بکنه، دیگه اینجا پاسخ قضیه رو باید از مجمع عمومی سازمان ملل، به ویژه از شورای امنیت سازمان ملل خواست. یعنی اینکه آیا شورای امنیت سازمان ملل خودش رو موظف میدونه که پرونده وضعیت حقوق بشر رو هم مثل پرونده انرژی اتمی مورد بررسی قرار بده یا نه؟
آقای لاهیجی، منابع دیپلماتیک در اروپا میگن که 6 کشور اروپایی پیشنهاد کردن تا در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا که ماه آینده برگزار میشه، کسانی که در ایران دست به نقض حقوق بشر میزنن مورد تحریم قرار بگیرن و پروندهشون مورد بررسی. تصور میکنید که این کمکی باشه به آنچه که شما درخواست کردید؟
مسلم، اینم یکی از مواردی است که ما در همین اطلاعیه خواستیم، در اطلاعیه‌های قبلی هم خواستیم. اتحادیه اروپا دیگه نمیتواند بگوید که ما در جریان نبودیم، اطلاعات کافی به ما داده نشد، بنابراین ما این لیست رو دادیم. حالا فقط 6 کشور به این درخواست ما میخوان پاسخ بدن، اون دیگه مسئولیتش با خودشونه. ما خواستیم که به این اشخاص نه فقط ویزای ورود به کشورشون داده نشه، بلکه اینها در لیست سیاه قرار بگیرن، نه فقط در همه کشورها محدودیت‌های سفر قائل بشن، بلکه اگر اموال اینها در کشورهای دیگه یافت میشه این اموال رو توقیف بکنن، جمهوری اسلامی رو ناگزیر کنن که دست از این سیاست سرکوب بردارن.
گفتگوی الهه روانشاد را می شنیدیم با عبدالکریم لاهیجی. فراموش نکنید که می توانید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-41-13. در اینجا پیام‌های چند شنونده رادیو فردا رو می شنویم که با ما تماس گرفتن.
ببینید صافی شورای نگهبان با مجلس ما چه کار کرده که هیچ نماینده‌ای جرأت پرسیدن حتی یک سوال از رئیس جمهور محترممان در مورد درصد رشد اقتصادی کشور ندارد.
واقعا که شر داره به خدا. آقای موسوی و آقای کروبی تو خونه‌شون حبس باشن، ما همینجور دست رو دست هم بذاریم و نگاه کنیم. واقعا که شرم داره.
اونایی که درباره این رژیم میخوان یه کاری بکنن، تنها راه چارش اعتصاب کلیه. آزان از خونتون اصلا بیرون نیاید، تظاهرات هم نمیخواد بکنید. همونطور که رژیم گذشته رو با اعتصاب از بین بردید، این رژیم هم دچار همین مشکل بسازید. پخش کنید آقا، بذار جوانا، کارگرا، کارمندا همه بشنون آقا از خونتون بیرون نیاید. تمام شد، همین بس.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13. ساعت 12:21 مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارش‌های بین‌المللی ادامه می‌دهیم. در لیبی در حالی که شبه نظامیان طرفدار معمر قذافی در شهر طرابلس مخالفان او را مورد یورش مسلحانه قرار می‌دهند، مردم در بنغازی دومین شهر مهم لیبی آزادی این شهر را جشن گرفتند. تازه‌ترین تحولات مربوط به لیبی را از نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می‌شنویم.
فرار خارجیان از لیبی شدت و شتاب بیشتری گرفته است. ایالات متحده، کشورهای اروپایی و آسیایی هر یک به نحوی از طریق دریا و هوا و برخی نیز از طریق راه‌های زمینی می‌کوشند شهروندان خود را از لیبی، این کشور آشوب زده، خارج کنند. و این همه به خاطر فرمان جنون‌آمیزی است که معمر قذافی، رهبر به گفته خود انقلاب لیبی، برای یورش طرفداران مسلح خود به سوی مخالفان در سرتاسر لیبی صادر کرده است. ولی در خاور این کشور مدیترانه‌ای روز چهارشنبه مردم آزادی شهر بنغازی از کنترل حکومت قذافی را جشن گرفتند. آنها به رغم انتشار این خبر که سرهنگ قذافی دستور حمله هوایی علیه آنها صادر کرده، همچنان در خیابانها به پایکوبی و شادمانی پرداختند. پیش از بنغازی در توبورک نیز مردم با شادمانی به دست گرفتن کنترل منطقه را اعلام داشتند و سربازانی که به مخالفان پیوستند به طور رسمی جانبداری خود را از مردم تأکید کردند. تریپولی و بخش عمده غرب لیبی همچنان در کنترل نیروهای وفادار به قذافی است و مخالفان با هوشیاری کامل کوشیدند که در این مناطق از روبرو شدن با شبه نظامیان قذافی بپرهیزند.
Siamo in una situazione certamente grave.
فرانکو فرانتینی، وزیر امور خارجه ایتالیا، روز چهارشنبه گفت ما با شرایط خطیری روبرو هستیم که با تهدید تلویزیونی قذافی جدیتر و خطرناکتر شده است. وزیر خارجه ایتالیا تأکید کرد که هیچ چیزی نمیتواند کشتار وحشیانه صدها تن از مردم بیگناه را توجیه کند. آقای فرانتینی از هجوم مردم به کشورهای اروپایی و در صدر آنها ایتالیا هم ابراز نگرانی کرد و گفت 300 هزار یا رقمی بین 250 هزار تا 350 هزار نفر امیدوارند که خود را به بنادر اروپایی برسانند. در واشنگتن دولت آمریکا که رویدادهای کل خاورمیانه بزرگ را به دقت زیر نظر دارد و در بحبوحه ناآرامی‌های جهان عرب روز چهارشنبه دو نفر از پاسداران ارشد جمهوری اسلامی ایران به نام‌های عباس جعفری دولت آبادی و محمد رضا نقدی را به خاطر نقش آنها در نقض حقوق بشر بر لیست سیاه تحریم‌ها قرار داد، در مورد رویدادهای خونین لیبی هم اعلام کرد که تمامی امکانها و از جمله اعمال تحریم علیه حکومت لیبی را مورد بررسی قرار داده تا دولت قذافی را به متوقف کردن سرکوب مرگبار تظاهرکنندگان ضد رژیم وادارد.
This bloodshed is completely unacceptable.
خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این تاکید کرده است که خونریزی در لیبی غیر قابل پذیرش است و مسئولیت دولت لیبی است که به حقوق جهان شمول مردم خود احترام بگذارد. کاخ سفید هم میگوید که قدرت‌های جهانی باید یک صدا نسبت به خشونت‌های وحشتناک در لیبی واکنش نشان دهند. در این میان ابراهیم دباشی معاون هیئت نمایندگی لیبی در سازمان ملل متحد از اقدام شورای امنیت در تقبیح دولت لیبی و صدور قطعنامه محکومیت خشونت دولت قذافی سپاسگزاری کرد و گفت این پیام بسیار خوبی برای رژیم قذافی بود تا از خشونت علیه مردم دست بکشد. ولی گزارش‌های رسیده از تریپولی حاکی است که نیروهای نظامی و پلیس در منطقه غرب پایتخت مستقر شدند و در آماده باش کامل به سر ببرند، گویی که آنها وارد میدان جنگ شدند. به این ترتیب اوج آشوب‌های لیبی به دنبال سخنرانی سه‌شنبه شب قذافی علیه مخالفان خود در حال حاضر در غرب لیبی متمرکز شده است.
نادر صدیقی از آخرین تحولات در لیبی گزارش می‌داد، اما همپای تهدیدهای معمر قذافی علیه معترضان خیابانی در شهرهای لیبی فشار جامعه جهانی علیه حکومت او هم تشدید شده. شامگاه چهارشنبه از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل خبر رسید که این اتحادیه صدور اسلحه به لیبی را قطع کرده است. اتحادیه اروپا همچنین گفتگو درباره همکاری‌ها با لیبی را هم به حالت تعلیق درآورده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که اتحادیه اروپا سرگرم بررسی اعمال تحریم‌های گسترده علیه حکومت معمر قذافی حاکم لیبی است، کشورهای 27 افغانه این اتحادیه تصمیم گرفتند که در مرحله نخست صدور هر گونه ساز و برگ نظامی به آن کشور را متوقف کنند. این موضوع را سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک اعلام کرده است. آمار منتشر شده نشان از آن دارد که در سال 2009 میلادی، یعنی دو سال پیش، صادرات اسلحه از کشورهای اتحادیه اروپا به لیبی سر به 344 میلیون یورو زده. کشورهای ایتالیا، مالتا و آلمان در ارسال ساز و برگ نظامی به لیبی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را دارا بودند. همزمان با ممنوعیت صدور اسلحه به لیبی، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا هم اعلام کرده است گفتگو پیرامون پیمان همکاری ها با لیبی هم فعلا مسکوت نگاه داشته شده. این دو تصمیم تازه اتحادیه اروپا در حالی گرفته شده که این اتحادیه از معمر قذافی حاکم لیبی خواسته بود که به اعمال خشونت ها علیه معترضان خیابانی پایان دهد. سخنگوی کاترین اشتون در همین پیوند گفته است این به عهده مردم لیبی است که نوع حکومت خود را تعیین کنند. از سوی پس از آلمان، فرانسه هم از اتحادیه اروپا خواسته است که تحریم‌های همه جانبه علیه لیبی به کار بندد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفته است هر کس که در شرایط کنونی خود را درگیر خشونت کند باید مسئولیت عملی را که انجام داده به عهده گیرد. وی از اتحادیه اروپا خواسته است از ورود مقام‌های حکومت لیبی به کشورهای اروپایی جلوگیری کند و تمامی حرکات مالی آن کشور را هم زیر نظر بگیرد. سوای این، بنا به خواسته نیکولا سارکوزی در این باره هم باید بحث و گفتگو شود که مناسبات تجاری و مالی با لیبی تا اطلاع بعدی به حال تعلیق درآید. پیش از این هم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از دستگاه رهبری لیبی خواسته بود به اعمال خشونت‌ها علیه معترضان خیابانی بیدرنگ پایان دهد. در غیر این صورت رژیم لیبی باید روی تحریم‌های تازه حساب کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم با ما بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 دقیقه شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. در فرصت باقی مانده از مجله نیمه شب رادیو فردا، مجله اقتصادی هفته را خواهیم شنید، اما پیش از آن بار دیگر کیوان حسینی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
درود بر شما. دولت آمریکا روز چهارشنبه 2 تن از مقام‌های ایرانی را به دلیل دست داشتن در سرکوب مخالفان در اعتراض‌های بعد از انتخابات تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، از این پس با تحریم روبرو خواهند بود. با این تصمیم دولت آمریکا، تمامی دارایی‌های این دو تن در آمریکا مسدود می‌شود و شهروندان آمریکا از هر گونه مبادله مالی با این دو نفر منع می‌شوند. ناتو روز چهارشنبه اعلام کرد که ناوهای ایرانی را در دریای مدیترانه زیر نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ناتو در بروکسل گفت که این سازمان تمامی تحرکات منطقه را دنبال می‌کند و دو ناو ایرانی را نیز مانند باقی ناوهای نظامی زیر نظر گرفته. پیشتر آمریکا نیز اعلام کرده بود که حرکت ناوها، مقصد آنها و علت حضور آنها در دریای مدیترانه را از نزدیک دنبال می‌کند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه و در سفر خود به خاورمیانه گفت که کشورش کماکان به پیگیری مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای متعهد است. وی که در دوحه پایتخت قطر سخن می گفت، افزود که جمهوری اسلامی ایران در راه تبدیل شدن به یک کشور منفور بین المللی است. و ما در پی کشته شدن یکی از معترضان در تظاهرات روز سه‌شنبه در یمن، هزاران نفر به جمع مخالفان در صنعا پیوستند و روز چهارشنبه معترضین می گویند به اعتراض‌های خیابانی در روزهای آینده ادامه می دهند. در درگیری‌های روز سه‌شنبه در دانشگاه صنعا دست کم 1 نفر کشته و 12 نفر مجروح شدند. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی وضع تحریم‌های علیه کشور لیبی است. به گفته جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، این تحریم‌ها با هدف فشار بر حکومت لیبی وضع خواهد شد تا از کشتار شهروندانش دست بکشد. کابینه جدید مصر روز چهارشنبه در حالی برای نخستین بار تشکیل جلسه داد که به شدت از سوی اخوان المسلمین و برخی گروه‌های ناراضی دیگر تحت فشار است تا وزرای حامی حسنی مبارک کابینه را ترک کنند. گروه اخوان المسلمین از مردم خواسته است تا یک بار دیگر با حضور میلیونی در میدان تحریر مخالفت خود را با کابینه جدید نشان دهند. در بحرین به رغم آزادی 100 زندانی سیاسی، هزاران معترض روز چهارشنبه به تظاهرات در میدان مروارید شهر منامه ادامه دادند. آزادی زندانیان سیاسی یکی از خواسته‌های اصلی سیاستمداران شیعه در بحرین بود که خواستار اصلاحات سیاسی فوری هستند. و آخرین خبری که کابینه اردن قانونی تصویب کرد که بر اساس آن برپایی تجمع و اعتراض شهروندان آسان‌تر می‌شود.
متشکرم. کیوان حسینی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. در بخش‌های بعدی خبری باز هم کیوان با شما خواهد بود. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله اقتصادی هفته باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی رادیو فردا همراه شما. سرانجام دولت لایحه بودجه را به مجلس داد. فضای کسب و کار در جمهوری اسلامی و رتبه ایران در مقیاس جهانی. نارامی‌های سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا، پیامدهای آن بر بازارهای جهانی. پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله، دو خبر اقتصادی را می‌شنوید.
روز چهارشنبه فعالان بخش خصوصی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا نمایندگان خود را در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور انتخاب کنند. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران، معتقد است که فعالان بخش خصوصی به رغم موانعی که پیش روی فعالیت آنها قرار داشته، اکنون به نقش‌آفرینی در اتاق بازرگانی امیدوارتر شدند. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق تهران، هم نتیجه این انتخابات را در فرایند توسعه اقتصاد ملی مؤثر ارزیابی می‌کند و اصلاح فضای کسب و کار را مستلزم کارآمدی و اقتدار بخش خصوصی و نهادهای صنفی می‌داند. در انتخابات اتاق‌های بازرگانی، گروه فعالان توسعه که نزدیک به اصولگرایان سنتی است، در برابر گروه حامیان تولید و صادرات در ائتلاف با گروه پیشگامان توسعه اقتصاد قرار گرفته بود.
روابط عمومی بانک مرکزی خبر از نهایی شدن بسته سیاستی نظارتی نظام بانکی برای سال آینده داده است. به گفته حسین رحمانی نیا، عضو شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی نظرات خود را پس از 3 بار ویرایش نهایی و برای تصویب و ابلاغ به شورای پول و اعتبار ارائه و اکنون در دستور کار این شورا قرار گرفته است. به گفته حسین رحمانی نیا، نرخ ارز، شناورسازی سود، نرخ تورم و نرخ سود، اهم از مبادله‌ای و مشارکتی، از موضوعهای مهمی هستند که در شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته خواهد شد. به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، باید مشکلاتی که طی سالهای گذشته در جهت دادن تسهیلات به بخش تولید ثروت وجود داشت برطرف شود و به نظر می رسد که نگاه شورای پول و اعتبار هم به سمت اعطای تسهیلات به بخش تولید باشد. بانک مرکزی امیدوار است بتواند پیشنهادات خود را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند، هرچند که تصویب این پیشنهادات از سوی شورای پول و اعتبار این پیشنهادات را لازم الاجرا نمی کند. محمود احمدی نژاد در سالهای پیش نشان داده است که خود شخصا تعیین کننده نهایی نرخ سود بانکی و دیگر تصمیم های مهم پولی بوده است. محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه با حدود 2 ماه تأخیر لایحه بودجه سال آینده را به مجلس داد و ویژگی‌های این لایحه را چنین برشمرد.
یکی از مهمترین ویژگی‌های این بودجه تأکید و توجه بر عدالت است. از دیگر ویژگی‌های بودجه تأکید و توجه جدی به کاهش فاصله طبقاتی است. از ویژگی‌های دیگر بودجه نگاه فرهنگی حاکم بر بودجه است. از ویژگی‌های دیگر بودجه پشتیبانی و تأکید بر توانمندسازی بخش مردمی و تعاونی در اقتصاد و در فرهنگ و در عرصه سیاسی است. از ویژگی‌های دیگر قانون بودجه سال آینده لایحه توجه به نهاد خانواده، تقویت نهاد خانواده و ارتقاء جایگاه متعالی زن در جامعه و فعالیت‌های انقلابی و آرمانی است. توجه به مصلاها، توجه به مساجد، توجه به مدارس علمیه، توجه به کانون‌های فرهنگی که تولید کننده اندیشه‌های اسلامی و آرمانی و انقلابی هستند در بودجه دیده شده است. در بخش تولید به تقویت تولید داخل و ترویج فرهنگ مصرف تولید داخل توجه جدی شده است. از امر سرمایه گذاری در بخش های گوناگون حمایت می شود. سیر فزاینده گرایش به سرمایه گذاری مولد در سال آینده با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد.
از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، پرسیدم چه ویژگی های اقتصادی بودجه سال آینده دارد.
می دونیم که بودجه کل کشور از 2 بخش تشکیل میشه. اول بودجه عمومی یا بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه هست. دوم بودجه شرکت های دولتی. در این لایحه حجم کل بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده 539 هزار میلیارد تومان هست که 177 هزار میلیارد تومنش بودجه عمومی هست، 367 62,000 میلیارد تومانش بودجه شرکت‌های دولتی. مهمترین نکته‌ای که تو این لایحه بودجه جلب توجه می‌کنه اینه که این لایحه خیلی خیلی انبساطی هست، یعنی که حجم کل بودجه نسبت به سال جاری خورشیدی حدود 46% افزایش پیدا کرده. یکی دیگه از نکاتی که در همین لایحه پیشنهادی دولت جلب توجه میکنه بالا رفتن بودجه شرکت‌های دولتی است. در سال جاری خورشیدی 252,000 میلیارد تومان، سال آینده در لایحه بودجه قرار برسه به 362,000 میلیارد تومان، یعنی 43% بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا می‌کنه و این نشون میده که اقتصاد ایران بیش از همیشه زیر سلطه بخش دولتی است. و نکته سومی که در این لایحه بودجه جلب توجه میکنه غلبه روزافزون نفت بر بودجه است، یعنی اینکه در لایحه بودجه سال 1390 بهای هر بشکه نفت 80 دلار در نظر گرفته شده و این به این معناست که برای چرخوندن امور کشور از این پس دولت احتیاج داره به این که از محل صدور هر بشکه نفت 80 دلار برداشت کنه. به عنوان نمونه حضورتون عرض کنم که در لایحه بودجه 1383، یعنی 7 سال پیش، میانگین بهای هر بشکه نفت 22 دلار در نظر گرفته شده بود. بنابراین ما در عرصه بودجه بندی از 22 دلار برای هر بشکه نفت یک دفعه جهش پیدا کردیم به 80 دلار و این نشون دهنده سهم روزافزون نفت است، همونطور که گفتم در بودجه سال آینده.
آقای احمد نژاد در مورد اشتغال هم به مجلس این آمار رو داد.
بر اساس برآوردهایی که ما داریم حدود 2,400,000 نفر متقاضی شغل الان در بازار موجوده. با پیش بینی های انجام شده تا پایان سال 92 هر سال 1,200,000 نفر اضافه میشه به این جمعیت. بعد از سال 92 این کاهش پیدا میکنه به 800,000 نفر. امسال تا پایان ماه قبل 1,600,000 اشتغال ایجاد شد. پیش بینی اینه که تا پایان سال به 1,800,000 برسیم. اگر بخوایم تا سال 92 به نرخ 2-3% که یک نرخ طبیعی در بازار کار هست برسیم، سالانه چیزی حدود 2.2 تا 2.4 میلیون شغل باید در کشور ایجاد بشود.
اشتغال بالاخره، آیا اینطوری که آقای احمد نژاد میگه در سال 1,500,000-1,600,000 فرصت شغلی ایجاد شده؟
شما در تمام کشورهای جهان میبینین که نرخ اشتغال در رابطه تنگاتنگ قرار داره با نرخ تولید. هر واحدی که بر نرخ رشد کشور اضافه میشه میتواند چند ده هزار چند صد هزار بستگی به کشورهای مختلف کار ایجاد بکنه. چطور امکان داره که ایران با نرخ رشد 1-1.5% توانسته باشد 1,600,000 فرصت شغلی در کشور به وجود بیاره، در حالی که بر اساس برنامه چهارم و همینطور این مسئله در برنامه پنجم هم تکرار شده، ایران به رشد 8% نیاز داره تا اینکه بتواند سطح بیکاریش رو ثابت نگه داره و بالاتر نگذارد برود. اگر ایران نرخ رشدش چنین پایین باشه، چطور امکان داره که توانسته باشه این همه شغل به وجود بیاره؟
اما نکته دیگری که آقای احمد نژاد وعده داد به مجلس مسئله رشد صادرات غیر نفتی بود. آقای احمد نژاد گفت که
به صادرات کالا و خدمات توجه جدی شده است. دوستان اطلاع دارند که سال جاری صادرات غیر نفتی ما از مرز 30,000 میلیارد تومان، یعنی 30 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت، که این یک انقلاب در تولید داخل است.
آیا زمینه بالا بردن صادرات غیر نفتی ایران به حدود 30 میلیارد دلار فراهم هست از نظر اقتصادی؟
در آمار صادرات غیر نفتی که طی چند سال گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه میشه و رقم آخرش هم گویا این بوده که در 10 ماه اول سال جاری چیزی در حدود 23 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی از ایران صادر شده، اگر شما از این صادرات میعانات گازی رو و همینطور فرآورده‌های پتروشیمی رو که در واقع کالاهایی هستند در ارتباط نزدیک با نفت بیرون بیاورید، چیزی حدود 10 تا 13 میلیارد دلار صادرات واقعی غیر نفتی برای ایران باقی میمونه و اگر این مقدار رو با صادرات غیر نفتی کشورهایی مثل ترکیه، تایلند، از تایوان و کره جنوبی صحبت نمی‌کنیم، مقایسه بکنین ببینین که ایران از لحاظ صادرات واقعی غیر نفتی با یک جمعیت 75 میلیون نفری در ردیف بسیار بسیار حاشیه‌ای قرار داره. از طرف دیگه عوامل متعدد از تنش‌هایی که در روابط بین‌المللی ایران وجود داره، راه ایران رو برای دستیابی به بعضی از بازارهای بسیار پر رونق مثل آمریکا و حتی اروپا تا اندازه زیادی بسته و همینطور عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و مسائل دیگر، در مجموع به نظر میرسه که این ادعا که میشود ایران رو از لحاظ صادرات غیر نفتی در ردیف ممتازی قرار داد، ادعایی است در مجموع به نظر من تا اندازه زیادی غیر واقعی.
پس از پایان ارائه لایحه بودجه به مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس از نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس خواست سریع‌تر به بررسی لایحه بپردازند.
10 روز فرصت هست که نمایندگان پیشنهاداتشون رو مطرح بکنن. خواهش می‌کنیم که از امروز شما بحثتون رو آغاز بکنید، مطالعه بفرمایید. از کمیسیون‌های تخصصی هم می‌خوایم که از امروز کار خودشون رو شروع کنن. اونها 15 روز فرصت دارن برای رسیدگی. خواهش ما این است که با توجه به کوتاه بودن زمان فرصت رو کمتر بگیرین. اگر بتوانید تو 12 روز کارتون رو انجام بدید، کمک به ما کردید که ما بتوانیم زودتر بحث بودجه رو در مجلس مورد بررسی قرار بدیم.
چنانچه مجلس نتواند تا آخر سال بررسی و تصویب لایحه را تمام کند، مجبور به صدور مجوز هزینه‌های دولت برای فروردین ماه در حد فروردین سال 1389 است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
مرکز مطالعات اقتصادی گروه پژوهشی صنعتی آریانا که در ایران است به بررسی فضای کسب و کار در ایران دست زده است و در این بررسی به این نتیجه رسیده است که به جز شاخص دریافت مجوز و شاخص شروع کسب و کار، سایر شاخصهای فضای کسب و کار مانند ثبت دارایی، حمایت از سرمایه گذاری، دریافت تحصیلات بانکی، تجارت خارجی و تضمین قراردادها در سالهای 2010 و 2011 در مقایسه با 4 سال پیش بدتر شده است. از هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن، پرسیدم که چه اهمیتی این شاخصها برای اقتصاد ایران دارند.
شما وقتی میخواهید کسب و کار یا فعالیت اقتصادی رو در یک کشور آغاز بکنید، موفقیت شما به مجموعی از عوامل بستگی داره. این عوامل رو در مجموع میتونید به 2 گروه تقسیم بکنید. گروه اول اون عواملی هستن که مربوط به خود شما هستش، در حیطه اختیارات خود شما هست. برای مثال اینکه چقدر سرمایه دارید، چقدر استعداد دارید، چقدر توانایی و کارآمدی دارید، مسئول این عوامل خود شما هستید. اما علاوه بر این یک گروه دیگه از عوامل هم هستن که در کنترل شما نیستش، مسئولش شما نیستید. برای مثال اینکه ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور چقدر باشه. خب طبیعیه وقتی ثبات اقتصادی و سیاسی نباشه، شما هر چقدر هم که سرمایه داشته باشید، هر چقدر هم که با استعداد باشید، هر چقدر هم که توانایی داشته باشید، موفقیتتون زیاد نخواهد بود. یا برای مثال اینکه قوانین دست و پاگیر تو کشور چقدر وجود داشته باشه، ساختارهای حقوقی و زیرساختهای اقتصادی وجود داشته باشه یا نه. وقتی این عوامل وجود نداشته باشه، انجام فعالیت‌های اقتصادی دشوار خواهد بود، کارآمدیش پایین خواهد بودش. اینها رو کلا ما بهش می‌گیم فضای کسب و کار.
یعنی اینکه بخش عمده‌ای از ایجاد شرایط لازم مناسب برای فضای کسب و کار خارج از حیطه سرمایه‌گذاری و به عهده دولته.
مهمترین مسئولیت دولت این استش که این فضا رو برای فعالین اقتصاد به وجود بیاره، زیرساخت‌های مناسب رو تأسیس بکنه، قوانین مناسب رو به وجود بیاره، مبانی کار رو حفظ بکنه. الان مدت ها سال ها نزدیک چند دهه هستش که بعد از انقلاب ایران به لحاظ مناسب بودن فضای کسب و کار در رتبه های بسیار پایین جدول قرار داره. یعنی از 183 کشور ایران در سال گذشته مقام 129 یا 130 رو به دست آورده. چون خیلی خیلی پایینه دیگه. توجه داشته باشه که در بین این 183 کشور کشورهایی هستن که بسیار عقب افتاده هستن یا کشورهایی هستن که دچار جنگ‌های داخلی و ناآرامی‌های بسیار گسترده هستن. مثلا برای مثال در همسایگی ما افغانستان، خب افغانستان هم تو این جدول هستش، سودان هم هستش، کشورهای در آفریقا هستن که خیلی قابل مقایسه با ایران نیستن. یعنی در واقع به لحاظ کسب و کار پایگاه و مقام ایران تنزل کرده به همچین حدی، در پایین جدول قرار داره.
چشم‌اندازی هست که در آینده بتونه ایران از رتبه‌های بهتری برخوردار بشه؟
متأسفانه باید بگم با توجه به شرایط فعلی و وضعیتی که حکومت داره احتمالش بسیار ضعیف هستش. اولا به لحاظ بین المللی ایران در تحریم اقتصادی وجود داره، انزوای اقتصادی وجود داره و این فضای کسب و کار رو مناسب میکنه. به لحاظ داخلی بی‌امنی سیاسی و اقتصادی وجود داره، بی‌ثباتی وجود داره. این بی‌ثباتی سیاسی هرج و مرجی که الان کل بدنه کشور رو، اقتصاد کشور و سیاست کشور رو گرفته، خب فضای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی، شروع اشتغال یا کسب و کار جدید نیستش. همینطور نگاه ایدئولوژیکی که بر حکومت غالب استش با یک برداشت اقتصادی مناسب سازگاری نداره، یک نوع عوام فریبی، سردرگمی، ندانمکاری، همه اینها برش مسلط هستش، ایدئولوژی جدیدی بسیار شدید. اضافه بر اینها اون ساختار اقتصاد سیاسی ایران عمدتاً بر پایه راندخاری و تقلب و فساد و اینها بنا داره. اونهایی که منفعت میبرن و کلید کار دستشون هستش از راههای ساله منافعشون نیستش، همش در ایجاد پیچ و خمها در اقتصاد و در ساختار سیاسی اقتصادی کشور هستش و از طریق این ایجاد این پیچ و خمها رشوه گرفتن و نمیدونم راندخاری و غیره هستش. مجموع این عوامل بذارید، ساختار سیاسی کشور الان به عنوان یک مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور عمل میکنه و تا زمانی که این ساختار سیاسی کشور اصلاح نشه بعید هستش که فضای کسب و کار مناسبی در ایران به وجود بیاد.
از این بررسی میتونه اینطور برداشت بشه که در دو سال گذشته ایران به رتبه بهتری در بعضی از این شاخصها دست پیدا کرده. آیا این بهبود اهمیتی از نظر اقتصادی قابل ملاحظه ای داره؟
یه خورده پیشرفتی هم که در دو سال اخیر توی این شاخصات دیده میشه اینها رو نباید جدی بگیرید. دلیل اون هم این هست که در یکی دو سال اخیر ایران به خاطر اینکه این موانع تحریم ها رو دور بزنه، یک سری از شرکت هایی رو که عمدتاً وابسته به سپاه هستن به صورت خصوصی ثبت کرده. خب این شرکت ها دسترسی به تسهیلات اقتصادی دارن، خیلی راحت مجوز اقتصادی میگیرن، بهشون داده میشه، برای این اصلا تأسیس شدن. در نتیجه این نوع فعالیت ها که عمدتاً شبه خصوصی هستن به دلایل خاصی بنا شدن، در این شاخص ها منعکس شدن و شما یه مقدار بهبود نسبی در مقایسه با سال گذشته میبینید. ولی این بهبود بهبود کاذب هستش و به خاطر اینکه تصویر دقیق‌تری از فضای کسب و کار در ایران داشته باشید باید برید در اون نمونه آماری که بر اساس اونها این محاسبات انجام گرفته، در اون نامه را آماری این شرکت هایی که وابسته به سپاه هستن، این شرکت های شبه خصوصی رو حذف بکنید. در اون موقع اگر چنین کاری بکنید، شاخص هایی که به دست میاد، فضایی که به دست میاد، تصویری که به دست میاد بسیار بدتر از خواهد.
بازارهای جهانی در پی ناآرامی ها در خاورمیانه و شمال آفریقا که یکی از حساس ترین منطقه جهان است و امکان سرنگونی دولت های استبدادی در این کشورها، اکنون نگران پیامدهای این تحولات سیاسی برای اقتصاد جهان است. اولین تأثیر این ناآرامی ها در هفته های گذشته تلاطم در بازار نفت بوده است. از مرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم چه پیامدهایی این ناآرامی‌ها می‌تواند برای بازارهای جهان داشته باشد.
اثری که در مرحله اول در بازارهای جهانی گذاشته اینه که بازارها را بسیار نگران کرده، از بازار بورس گرفته تا بازارهای ارز. الان می‌بینیم که چند روز دو مرتبه دلار و طلا در بورس افتادن و اینها عمدتاً منعکس کننده اینه که بازارها نگران هستن که مدت زمانی که این جنبش‌ها به نتیجه‌های مشابه در مصر و تونس برسه ممکنه طولانی بشه. این کشورها نه تنها بازارهای مصرفی هستن برای کشورهای صادرکننده چه در غرب چه در چین و هند، در کنار اون موقعیت ژئوپلیتیک خیلی حساسی دارن در چارچوب تردد صادرات نفت و بعضیاشون هم خب صادرکننده و تولیدکنندگان نفت هستن مثل لیبی. در این چارچوب اثر مستقیم تر و نگران کننده تری که وجود داشته اینه که بازار نفت در چند روز اخیر یک مقدار دچار تلاطم شده و خریداران نفت بیشتر شدن که خب طبیعتاً این دو تا اثر خواهد گذاشته که از اون کشورهایی که میتونن تولیدشون افزایش بدن اینها یک درآمد غیر منتظری نصیبشون خواهد شد. این کشورهایی هستن مثل عربستان، مثل کویت، مثل قطر. در چارچوب دومین کشورهای وارد کننده نفت شروع کردن به ذخیره سازی نفت، این باعث خواهد شد که در آینده نچندان دور وقتی که این خیزش ها به نتیجه برسه شاهد این باشیم که بهای نفت به شدت پایین بیاد، چون این ذخیره باعث خواهد شد که تقاضای روز برای صادرات نفت پایین بیاد. و این در این چارچوب هر دوی این اثرها اثرات قابل توجهی در هم نقل و انتقال نفت و هم در نرخ تورم در بازار نفت و انرژی های جانشین خواهند داشت.
خب اروپا در مقایسه با آمریکا خیلی بیشتر وابسته به نفت کشورهای مانند لیبی بود و خواهد بود. آیا در دراز مدت چه گزینه ای اروپا داره برای تأمین مواد سوختی مورد نیاز خودش و جایگزینی لیبی؟
حدود 15 ماه پیش گزارشی که در سطح اتحادیه اروپا شد این بود که کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا که کشورهای صادرکننده نفت هستند، اینها به خاطر چارچوب حکومت‌های سیاسی نامطمئن هستند و دیر یا زود اینها دچار ریزش خواهند شد و یک دوره انتقالی که باعث افزایش بهای نفت خواهد بود هست. به این خاطر حدود 15 ماه پیش اتحادیه اروپا یک سیاستی در چارچوب امنیت انرژی اتخاذ کرد که پیرو اون سیاست اتحادیه اروپا یک سرمایه‌گذاری های بسیار بسیار قابل توجهی به صورت مستقیم در کشورهای مثل آذربایجان و ازبکستان و حتی روسیه در حوزه ساخالین دو کردن که عمدتاً نقطه تمرکز وارداتشون رو از نظر منبع از شمال افریقا و خاورمیانه منتقل کنن از نظر جغرافیایی به کشورهای شمالی دریای خزر. و این در این چارچوب اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که ما از حدود یک سال تا شاید 18 ماه دیگه به بعد خواهیم دید که تقاضای اتحادیه اروپا برای صادرات نفت کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس و شمال افریقا مثل لیبی به طرز قابل توجه شاید یک چیز بین 20 تا 28% پایین بیاد، که خب این خبر خوبی برای این کشورها نخواهد بود، برای اینکه در حقیقت این بازار خیلی مهم اتحادیه اروپا که 27 کشور و نزدیک 350 میلیون مصرف کننده انرژی هستند، این بازار رو خیلی به طرز قابل توجهی از دست خواهند داد.
در واقع نگرانی عمده از قطع تولید نفت و صدور نفت است تا خود قیمت نفت. آیا تا چه اندازه میشه تصور کرد که در لیبی مثلا در صورت تغییر حکومت تولید نفت تضمین شده باشه و طبیعیه خب سر صدورش و قیمتش میتونن با اروپا چونه بذارن، ولی خود تولید نفت آیا میشه پیش بینی کرد که ادامه پیدا کنه بدون وقفه؟
این کمی این پیشبینی در حال حاضر زوده که ما قابل اتکا بتونیم به همچین ارزیابی بکنیم. اما یک مسئله اینجا بد نیست یادآور بشیم که در چند سال اخیر بی پی سرمایه‌گذاری های بسیار سنگینی در حوزه های نفت و گاز لیبی کرده و الان اونجا این حوزه های نفتی یک چیز نزدیک 55% تولیدشون رو بالا برده. در چارچوب این 91% درآمد ارزی دولت ترابلوس از صادرات نفته، ارزیابی منطقی اینها این خواهد بود که صدور نفت قبل از اینکه به وارد کنندگان و مصرف کنندگان صدمه بزنه، به شهروندان لیبیایی این صدمه خواهد زد. و در این چارچوب شاید کاهش تولید نفت یا حتی تولید موقتش که من کم میبینم اون احتمالو پیش بیاد، اما این بسیار کوتاه مدت خواهد بود، چون به دو دلیل: یکی اینکه متاسفانه در 3 سال اخیر سیاست‌های آقای قذافی ذخیره‌های ارزی لیبی رو به شدت کم کرد، و در مرحله دوم اینکه پروژه بریتیش پترولیوم بی پی در اونجا بسیار از نظر توسعه نقش لیبی در اوپک اثر مثبت خواهد داشت، که لیبی رو میتونه به عنوان یک بازیکن عمده و اگر وارد اوپک به صورت فعال بشه بکنه، و این به نفع منافع استراتژیک لیبی نیست که بخواد یک همچین پتانسیل رو به این سادگی از دست بده. در نتیجه من خیلی بعید میدونم که در میان مدت، یعنی میان مدت که من میگیرم بالای 120 روز، شاهد تشنج‌هایی باشیم که این تولید و صادرات نفت رو از لیبی به طور جدی زیر خطر ببره. وقایع یک سال اخیر ایران، من شاید وصف بدم، این نشون داده که هرگاه شما دولتی سر کار نباشه که این دولت رابطش با شهروندان سازنده و مثبت باشه، بستن قرارداد از نظر اقتصادی، وارد قراردادهای دراز مدت با یک همچین دولتی بسیار پرهزینه و نامطمئن خواهد بود.
به پایان مجله این هفته رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. لحظات دیگر همکارانم با آخرین خبرها از رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود. وقت خوب.